به اتفاق دوستان و همکاران در بخش دیگری از برنامه ها از رادیو فرهنگ از این لحظه در خدمت شما باشیم تا شش بامداد روز جمعه. خوشحال میشیم که بتونید ما را همراهی بکنید در این بخش با برنامه هایی که همکاران ما در تولید و پخش رادیو فرهنگ تهیه کردن آماده شده و در ساعات و دقایق خاص خودش تقدیمتون میکنیم. من علی احسان پادگان به اتفاق همکارانم تهیه کننده برنامه، آقای فرامرز علی خانی، صدا بردار آقای مرتضی مظفری، ارتباطات آقای مظاهری، هماهنگی آقای طهماسبی، در این بخش با شما خواهیم بود و امیدواریم که شما ما را همراهی بفرمایید. اولین برنامه این بخش رو با عنوان نیستان تقدیمتون میکنیم از گروه ادب و هنر به مدت 58 دقیقه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در خدمت شما ایم با برنامه نیستان. این برنامه رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم میکنیم به شما علاقمندان موسیقی. برنامه نیستان از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 22:30 دقیقه به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که خواهید شنید. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. در بخش پایانی برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه امشب آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران حضور دارند و با ایشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان.
نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر محمد علی مراتی کارشناس برنامه در استدیو حضور دارن. آقای دکتر مراتی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم رکنی، سپاسگزارم. عرض ادب دارم به پیشگاه فرهیخته شنوندگان خوب برنامه نیستان و افتخاری هست برای من که در این برنامه شرکت می کنم. مباحثی که از جلسات گذشته پی گرفتیم در واقع شاخه زیبایی شناسی در هنر هست، موضوعی که به اعتقاد من خیلی می تونه به تفسیر محتوایی هنر در سرزمین ایران هم کمک بکنه.
بله.
و ما به یک شکلی وارد روح اثر موسیقایی، اثر هنری بشیم و خب چون این موضوع در هنر مطرح شده، سعی کردیم که باز به صورت کلی با هنر آغاز بکنیم مباحث رو و مثالهایی هم از جنبه‌های موسیقایی داشته باشیم. جلسه گذشته موضوعی که بودش در واقع ریتم رو بررسی کردیم در هنرها و موسیقی، گفتیم یک مفهوم بیناهنری هستش که الزاماً یعنی در خواستگاهش هم از موسیقی شروع نشده. در یونان باستان خود ریتم از در واقع مفهومی داشته به عنوان یه فرم سیال که در مقابل این چیزی که ما بهش میگیم فرم ثابت و بدون تغییر در واقع قرار میگرفته، که این میتونه به ما نشون بده تا امروز در واقع این مفهوم رو چرا ما راجع به هنر دیگه هم داریم به کار میبریم.
بله.
و خب فکر میکنم یه بخشی رو بتونیم امشب باز در مورد ریتم ادامه بدیم و بعدش وارد حالا مفاهیم دیگری بشیم که از منظر زیبایی شناسی بتونه هنر رو تحلیل بکنه.
ده. بله، تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. با این مقدمه شنوندگان خوب برنامه نیستان با موضوع بخش گفتگوی برنامه هم آشنا شدن. منتظر میمونیم در بخش گفتگوی برنامه صحبت‌های کامل شما رو در این خصوص بشنویم. در اولین بخش برنامه با ندا رادمر سری میزنیم به دنیای موسیقی.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. پیمان یزدانیان از آهنگسازان شناخته شده و صاحب سبک سینما که طی سالهای اخیر در پروژه‌های متعددی به عنوان آهنگساز و نوازنده حضور داشته، تا یک ماه آینده تازه‌ترین آلبوم خودش رو منتشر خواهد کرد. این آلبوم مشتمل بر تک‌نوازی‌های پیمان یزدانیان خواهد بود بر اساس ساز پیانو و به زودی در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت. آلبوم‌های مانند برداشت، برداشت دوم، گذر همراه با باد، سویت ها، انعکاس شهرهای دور، رام که بدای نوازی پیانو و کمانچه حسام اینانلو بوده، از جمله آثاری است که تاکنون در بازار از این موزیسین منتشر شده. یزدانیان تاکنون در فیلم های لاک‌پشت به کارگردانی علی شاه حاتمی، باد ما را خواهد برد به کارگردانی عباس کیارستمی، بیگانگان به کارگردانی رامین بهرانی، آب و آتش به کارگردانی فریدون جیرانی، گاهی به آسمان نگاه کن به کارگردانی کمال تبریزی، سربازهای جمعه به کارگردانی مسعود کیمیایی، یک تک نان به کارگردانی کمال تبریزی، مزرعه پدری به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور، چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی و خیلی دیگه از آثار معروف و شناخته شده سینمایی به عنوان آهنگساز حضور داشتن.
نیستان.
استاد علیزاده سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
خوب هستین شما؟
سلامت باشید.
خسته نباشید استاد.
شما هم کرم نشید.
میدونم تمرین هم داشتید، ممنونم که وقت گذاشتید.
خواهش میکنم. عزیز مشکاتیانم، چون من سنهای خیلی جوانش، یعنی موقعی که دانشکده هنرهای زیبا کنکور داد و قبول شد و اومد، از اون موقع میشناسمش. یعنی سیری مشکاتیان اینه که علاوه بر این که کاملا به سنت ها و به ریشه ها وصله، ولی دارای یک طراوت خاص خودش هست. در نوازندگیش هم همینطوره. مشکاتیان نتیجه برخورد یک آدمی نسل امروز با سنت هست.
خیلی لطف کردین که در واقع وقت گذاشتین.
خیلی ممنون از شما که از هنرمند بزرگی مثل مشکاتیان یاد می‌گیرید.
شما شنونده نیستان هستید.
آلبوم پیانوی برتر شامل 15 قطعه تکنوازی بداهه پیانو هست در دستگاه‌های ایرانی از جمله شور، نوا، همایون و افشاری. زنده یاد محجوبی از بنیانگذاران موسیقی ملی ایران به شمار میان و ایشون سالها تکنواز پیانو در برنامه گل‌های رنگارنگ بودند. مرتضی محجوبی در محافل هنری ایران به نام مرتضی خان یا مرتضی خان محجوبی معروف هستند و شایان ذکر است که این آلبوم از بداهه نوازی های ایشون هست و توسط چهارباغ بانگ منتشر خواهد شد. شنونده گفتگوی من باشید با استاد شیر محمد اسفندار، از نوازندگان پیشکسوت ساز دونلی که در بنپور بلوچستان متولد شدند و هنوز هم در بنپور زندگی میکنند.
ندارات مهرم زنگ زدم حالتون رو بپرسم استاد.
سلام، چطوری بابا؟ خوبی؟
خوبی شما استاد؟ 91 سالگی بهتون خوش میگذره؟
بله، هل میخواییم 10 سال دیگه رو باشیم اضافه.
ایشالله استاد.
ایشالله استاد ما رو بزرگ کردیم. در زمان رضا شاه این سربازگیری به زور زورکا بود. ماشالله شما بزرگ گرفتیم گفتن که یه وقتی مارکت ببینه.
من فکر میکردم فقط ما خانوما رو سنمون هست. استاد دارن تلاش میکنن که بگن سنشون کمتر از 91.
تهران حال حوال چطوره؟
تهران هوا خیلی گرد.
آه، از ما یک چیزی بگه بشن. آب گرمت کباب داغ خوبه که نوزد داری به تو باب خوبه.
رویه خیلی خوبی دارین و اصلا ما ازتون انرژی گرفتیم.
شکر الحمدلله. ما هم حالم نه به کسی عزیز آزار میرسونم، نه به کسی هیاهوی میکنم، هیچی.
استاد شیر محمد اسفندار نوازنده ساز دونلی موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از کشور فرانسه شدند و دیپلم افتخار نوازندگی رو هم در ایران کسب کردند. تندیس ایشون و نخستین دونلی در موزه تهران به یادگار گذاشته شده و ایشون نواختن دونه‌ای رو با نگاه کردن به انگشتان کسی که همزمان در دونه می نواخته فرا گرفتند. ممنونم از همراهیتون در برنامه نیستان. ازتون دعوت میکنم که بیشتر با ما همراه باشید. سوژه های موسیقایی، هنرمندای گمنام شهر و محلتون و هر جای ایران که هستید به همون معرفی بکنید. ما هم باشون گفتگو میکنیم و اونا رو بیشتر به همه میشناسونیم. ازتون دعوت میکنم شنونده ی ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمر برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم ادامه برنامه رو بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان.
هست ای نازنین با دلداری وفا، روشنی عشق و صفا امرو گلباران. هست ای نازنین با دلداری وفا، روشنی عشق و صفا.
شهرام آقایی پور نوازنده و پژوهشگر موسیقی بخشی رو تهیه میکنه با عنوان اسناد موسیقی ایران که بسیار شنیدنیه. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید. موسیقی
شهرام آقای پور هستم، نوازنده و پژوهشگر موسیقی. همراه من باشید با پنجمین برنامه موسیقی ایران در آینه اسناد. در این برنامه هم مثل دو برنامه قبل نگاهی خواهم داشت به اسناد باستانی موسیقی ایران. سازهایی که در دوره هخامنشی مورد استفاده قرار می گرفته است عبارت از عود، چنگ، سرنا، دهل، نوعی ارغنون، چغانه و در موسیقی نظام شیپور و دونای و دهل و نوعی طبل بوده است. از دوران قبل از هخامنشیان، یعنی حدود سده ششم قبل از میلاد، شواهد باستانشناسی مانند حفریات تپه حصار نشان می‌دهد که در موسیقی نظامی بوق‌های علامت دهنده به کار می‌بردند. مجسمه سفالی متعلق به سده هشتم قبل از میلاد از یک تنبور نواز در شوش پیدا شد. این مجسمه که در موزه لوور نگهداری می شود، مردی را با ریش نشان می دهد که تنبور دست درازی در دست دارد و با دست چپ انگشت گذاری کرده، با دست راست با مضراب یا با انگشت به نواختن مشغول است. از دیگر اسناد باقی مانده در دوره هخامنشی میتونیم شیپوری رو نام ببریم که در بالای آرامگاه اردشیر سوم در تخت جمشید پیدا شد. این شیپور بلند فلزی به طول 1.20 متر و قطر دهنه حدود 50-60 سانتی متر و قطر دهانی که برای دمیدن بود حدود 5 سانتی متر در سال 1957 میلادی کشف شد. این شیپور هم اکنون در موزه کنار تخت جمشید نگهداری می شود و به نظر می رسد که در دربار اردشیر سوم هخامنشی، یعنی سده چهارم قبل از میلاد، مورد استفاده قرار می گرفته. از اسناد دوره ساسانی معروفترین آنها نقش های طاق بستان کرمانشاه است. این نقش گروهی از نوازندگان را با سازهای بادی و کوبه‌ای نشان می دهد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تعداد نوازندگان و کثرت آنان را نمیتوان داله بر وجود ارکستر در آن دوره تلقی کرد. آنچنان که دکتر هرمز فرهد ذکر کرده است، علت وجود رامشگران در دربار پادشاهان قدیم ایران این بوده است که یگانه محل استخدام رامشگران و شاعران و نقاشان در دربار پادشاهان یا حکام یا اشراف بوده است. بنابراین وجود عده زیادی رامشگران در دربار پادشاهان قدیم ابداً حکایت از این که این عده تشکیل ارکستری می‌دادند نمی کند. این بود آخرین قسمت اسناد موسیقی باستانی ایران. منبع گفتار امروز ما چشمنداز موسیقی ایران تألیف دکتر ساسان سپنتاب.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
ای فصل باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون عشق غمخوران ما، در هجر دلداران ما. ای چشم نابین عشقا، می ریز همچون مشقا، این را که دار این عشقا، بر ما رخساران ما. این حق را گریان نگر، من باخ را خندان نگر، از لای بوگر می پدر رسنن بیماران ما.
تشکر میکنم از شهرام آقایی پور، نوازنده و پژوهشگر موسیقی، برای اجرای بخش اسناد موسیقی ایران، و دعوت میکنم ادامه برنامه نیستان رو بشنوید.
نیستان.
از نیستان بشنوید.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شماییم، به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مرآتی، در مقدمه اشاره کردید که میخواییم راجع به ریتم صحبت بکنیم در ادامه برنامه گذشته، و فرمودید که ریتم مفهومی بین‌هنری است که در یونان باستان به مفهوم فرم سیال به کار برده میشده. در خدمت شما.
بله، سپاسگزارم. عموما در زیبایی شناسی ریتم رو سه تا پارامتر براش در نظر میگیرن، میگن که موضوع اولش اینه که یه ساختار داره، این ساختار حالا اساساً میتونه مکانی باشه، دومیش میتونه در واقع مسئله تناوبه که این اساساً زمانیه، پس ده. الان زمان و مکان کنار هم اومدن، و مسئله سوم و پارامتر سومش جنبش هستش که این جنبش به یک شکلی عامل ممزوج شدن این زمان مکانه، و در محدوده‌ای که حالا مشخصه، ساختار رو میتونیم بگیم از شکل میندازه و تناوب رو میتونه به هم بریزه این جنبش. در برنامه گذاشتم در واقع به این دو محور دیگه هم اشاره کردیم تو رید، که در واقع محور عدد بود که در واقع بس ترکیب بندی تناوب و تناسب رو به هر شکلی میگفتن نتیجه یک عدد هستش، ارجاع به یک عدد داره، اگرچه حالا اون عدد حضور مشخص در واقع چیز نداره، ولی در کنه این اثر این تناوب، در واقع این ایده ساختارمند، این تکرار، این تناسب دیده میشه، اون عدد رو در واقع مشخص میکنه. و دومین محور در ریتم محور زندگی بود، که این زندگی بحث اون تجربه حسی زیباشناختی رو داشت که به یک شکلی میتونه بگیم که همون گسستگی اعداد، اون جنبانندگی درونی اعداد رو به یه شکلی میتونیم به عنوان یک مثل موجود زنده در نظر بگیریم.
بله.
و عموماً هم به یه تعریف واضح تری در زیبایی شناسی میرسیم که میگن ریتم یه نوعی عدد زنده است. حالا این عدد زنده جالبه که در همه انواع ریتم وجود داره، ولی خب این عدد جزئی از پدیده ریتمیک نیست، که چون میتونیم بگیم تو ناخودآگاهش جا گرفته. یه منطق در واقع حالا پارادوکسی ریتمیک اینجا وجود داره که من ارجاع میدم به لایبنیتز که یکی از محققا هستن که میگن موسیقی مثل ریاضیات روحه.
بله.
و روح، اما روح متوجه نیست که با شنیدن موسیقی درگیر این محاسبات میشه. و باز مثلا مثال دیگه بزنم، کلودل در مورد شعرم، حالا در مورد چیز سرودن شعر و ریتم هم جمله جالبی داره، میگه شعر باید یه عددی داشته باشه که به محاسبه در نیاد. به یک شکلی همچون که میبینیم این خلاصه موضوع این هستش که این ریتم شناسی یا هم حالا ریتمولوژی یا عدد شناسی که بهش میگن آرتیمولوژی، به یک شکلی در کنه در واقع مفهوم ریتم نهفته است. و این سه تا پارامتری هم که گفتیم، ساختار که مکانی بود، تناوب که زمانی بود، و اون جنبش که به یک شکلی محدوده ها رو به هم میریخت، این زمان و مکان رو به جنبش در میارد، به حرکت در میارد و حتی اصطلاحاً میتونیم بگیم اون ساختار رو اصلا به حرکت در می آورد، میتونیم برسیم به اینی که یه جنبه در واقع عقلانی، جنبه عقلانی یه ریتم و اون تأثیر عمیق ریتم بر حالا اون قوه حساسیت ما از طریق اون جنبشیه که احساس میکنیم در واقع پیوند خورده. و شاید خلاصه ماجرا این بشه که این پدیده ریتمیک یه جای بین اندیشه، حس، فعل و انفعال، در واقع هم اندیشه رو داره، در واقع بین، میگن بینا مفهومی هم هست، بین اندیشه و حس داره باز تأثیر میذاره و به شکلی که حالا ما بهش میگیم فعل و انفعالات. به خاطر این قابل اندازه‌گیریه، مثلا توی هنری مثل موسیقی قابل اندازه‌گیریه که میتونیم از این طریق هم بهش بگیم که مثلا تو هنر، تو نقاشی این موضوع عدد طلایی رو داریم، مثلا زاویه‌هایی که در نقاشی استفاده میشه، نقطه طلایی، نقطه طلایی بر اساس ریاضی به دست میاد و این ریاضی که تناسب رو مثلا به وجود میاره میتونه در واقع اون مفهوم ریتم رو به صورت نهفته داشته باشه که عموماً هم شاید قابل پیشبینی نیست در یک اثر. حالا درسته در موسیقی یکی از ارکانش به حساب اومده، در طول تاریخ مرتب در مورد این مفهوم تونسته در واقع به یه تلخیصی برسه، ولی تو خود هنر موسیقی هم، حالا در هنرهای مثل هنر ردیف موسیقی ایرانی، رسیدن خانم رکنی به اون ریتم درونی اون اثر همچنان به نظر من بسیار متعالیه. و میخوام بگم مثلا این نوازنده که 5 سال 10 سال ردیف ایرانی رو میزنه، واقعا درک دقیقی هنوز از ریتم درونی در واقع موسیقی نداره. پس یه بحث اینه که حالا بیشتر میتونیم بعدن راجبش صحبت بکنیم. ما با یه ریتم ظاهری در موسیقی مواجه هستیم که حالا میتونه بر اساس همون در واقع موتیف های تکرار شونده باشه.
بله.
ولی یه ریتم درونی هست که همون چیزیه که شاید سطح تعالی یک نوازنده است که استادا رو میتونه نسبت به آماتورها و نوازندهای معمولی در واقع تفکیک.
بله، تشکر میکنم از مطالبی که بیان کردید. میخوایم موسیقی بشنویم، پیشنهادتون چیه؟
بله، خانم رکنی، هفته گذشته، برنامه گذشته، ما از امین‌الله حسین در واقع سمفونی خرابای تخت جمشیدشون رو، دو قسمتش رو شنیدیم.
و بله، موزمان اول و دوم رو.
بله، وقتی سمفونی هم میگیم از 4 قسمت معمولا تشکیل شده و اگرچه تو برنامه‌مون مجبوریم کوتاه پخش کنیم، ولی به احترام خود